ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام به همه شما دوستان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه دارم.
سلامت باشید. حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر میکنیم. آقای حسینی وقتی مقدمه بحثشون کوتاه میشه مشخصه که دست پر اومدن مثل همیشه و ما و دوستان خوبمون سراپا گوشیم و بحث امروز شما خواهیم شه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز حتما یادشون هست که ما اول ماه ذی‌الحجه به مناسبت روز ازدواج امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیهما یه بحثی رو مطرح کردیم در ارتباط با مسئله ازدواج آسان و به مناسبت همین بحث اشتغال بانوان.
بله.
این بحث از پرپیام ترین برنامه های تو این سالها بود،
بیشتر هم از توی خانم حالا بود،
هم خانم ها هم آقایون.
بله.
موافقین و مخالفین بسیار بسیار جدی داشت. باور بفرمایید برای اینکه بینندگان عزیز بدانن که احترام خاصی برای پیام هاشون قائل هستم، من چند روز پیش ساعت 5 بعد از ظهر رفتم کتابخانه تا 10 شب فقط پیام ها رو مطالعه کردم.
خدا حفظتون
بکنه. این کل پیام ها هست، تازه 8 صفحه خلاصه برداری کردم از پیام هاش، یعنی این اصل پیام ها 8 صفحه من خلاصه برداری کردم که ببینم بالاخره تک تک پیام ها بدون استثنا مطالعه شده. یه موافقین خیلی جدی داشت، مخالفین خیلی جدی. حالا من برای اینکه نشاطی هم به بحث باشه اول بگم، از موافقین یه عزیزی خیلی ها بودن، البته از موافقین عزیزی نوشتی که من آبادان هستم، اگر از آبادان تا تهران یه تومار پر بکنیم برای اینکه بگیم بحثتون خوب بوده بازم کمه.
چه خوب.
این از خوبها. از مخالفین هم یه کسی نوشته، حتما شوخی کرده، نوشته که حتی چون گذشته دیگه الان 3-4 هفته است، نوشته اگر سه شنبه آینده این کارشناستون بیاد برنامه من خودسوزی میکنم. الحمدلله به خیر گذشت، من نگران بودم وقت نکنه این حادثه دیدم نمیشه.
ان شاء الله امروز خبر سلامتیش رو به همه.
آره ان شاء الله خبر. نه ان شاء الله، نه یه جایی رو معین کرده بود که چون پیش نیامده به خیر گذشت الحمدلله. بله. خب من می‌خواستم یه بحث دیگری رو، بحث همون دعا در نهج البلاغه رو ادامه بدم، ولی واقعش این است که وقتی پیام‌ها رو خوندم خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یعنی درد دل‌های جانسوز، این تعبیر رو بدون مبالغه عرض می‌کنم، درد دل‌های جانسوز مادرانی که نوشتن به خاطر اینکه امروز در کشور ما بحث ازدواج آسان نیست و مشکلات هست، ما دخترانمون در خانه موندن با کمالات فراوان، سن بالا، مادران فراوانی نگران این قضیه هست. یه مادری نوشته من 5 دختر دارم سن بالا، همه صاحب کمال، ولی امکان ازدواج براشون پیش نیامد. واقعش اگر این حرفا راست باشه وای بر ما، اگر راست نباشه بازم وای بر ما، که حتما بینندگان عزیز خلاف واقع نمی نویسن، خیلی جای تأسف داره. یا دختران فراوانی که باز من این تعبیر رو بدون مبالغه عرض میکنم، درد دل‌های جانسوزی که هم دختر خانم‌ها نوشتن هم پسران نوشتن، که ما سنمون داره بالا میره، وقت ازدواجمون داره میگذره، دلمون میخواد ازدواج بکنیم، دلمون میخواد به گناه نیفتیم، چه پسرها چه دخترها.
خیلی موانعی که سر راه هست،
موانعی که هست
از جون خودمون هم
میبخشیم، ما میتونیم خودمون با فرهنگ سازی اصلاحش بکنیم. واقعا قصه خوردیم. من اینو عرض بکنم اینجا، حالا اگر من یه روزی خلاصه سکته کردم، علتش خوندن این پیام هاست. اینو ضبط داشته باشید یادگار
باشه، پیام رو همه رو.
آره، هر چی ما به این آقای رکنی میگیم بابا این پیام های سه شنبه که اینقدر ناراحتی داره بدین حاج آقای فرهزاد، دوشنبه ها پیام های دوشنبه ایشون که همش خوبی و رحمت، اونا رو بدید به ما. واقعا جدا عرض میکنم، واقعا ناراحت شدم. یکی از عزیزان کنار دست من نشسته بود تو کتابخانه، گفت چیکار میکنی؟ گفتم پیام دارم میخونم. دو سه تاشو که براش گفتم، گفت دیگه بقیهشو برام تعریف نکن که من اعصاب ندارم. گفتم حالا ببین این کار هر هفته ای ما هست. اونی که ما اونجا گفتیم و بازم تأکید میکنیم، گفتیم راه حل ازدواج دو مسئله هست. یکی ازدواج آسان، اگر بخوایم این دختر و پسرها به خانه بخت برن، یکی بحث ازدواج آسانه، یکی بحث اشتغاله. این آماری که از اشتغال بانوان هست به نظر ما نگران کننده هست. من هر دو موضوع رو میخوام با پیام های بینندگان عزیز پیگیری کنم، تک تک پیام هاشون رو جواب بدم. در بحث ازدواج آسان، به نظرم ازدواج آسان ارکانش سه تا چیزه. این سه چیز اگه باشه میشه ازدواج آسان. یکی جهیزیه ها کم باشه، ساده باشه. مهریه ها کم باشه، جهیزیه ساده، مهریه کم. سوم مراسم ساده. الان گرفتاری ما تقریبا میشه گفت این سه تاست. این اگر یه پدری جرأت نمیکنه، یه مادری جرأت نمیکنه، یا مشکل جهیزیه داره، عمده مشکلش بهم. یا مشکل جهیزیه است، یا مشکل مهریه است، یا مشکل مراسم و تشریفات و این تالارها و خریدها و اینا، دیگه نمیگذره اینا بره. این تقریبا این سه تا هست. یکم بحث اشتغال که بعدن اشاره میکنه. من در هر سه محور، یعنی هم بحث جهیزیه ساده، هم مهریه کم، هم مراسم ساده، بر اساس پیام بینندگان میخوام عرض کنم. ببینید در بحث جهیزی ساده، اگرچه اون جلسه هم گفتم واقعا شأن مردم ما خیلی بالاتر از اینه. ما نمیگیم نه بهترین جهیزیه ها، بهترین لوازم، بهترین امکانات، ولی الان با نبود اون امکاناتی که باید باشه چه باید کرد؟ آیا ما منتظر باشیم یه جهیزی سنگین و چون نداریم این آمار دخترها و پسرهایی که وقتی ازدواج تو خانه نشستن، یا نه کوتا بیاییم بگیم آقا حالا فعلا که امکانات نیست، با یه جهیزیه کم هم میشه.
یعنی جهیزیه سنگین یا مهریه بالا یا تالارهای آنچنانی برای ما مهمتره و ارجحیت داره، یا سن ازدواج فرزندان
اینا کدوماش باید انتخاب بکنیم بکشم. من تبرکن، چون بعضی از دوستانم اون جلسه گفتن، تو پیامم دادن که کاش شما تو این بحثتون جهیزی از زهرا سلام الله علیها رو میخوندی. خیلی زیباست، واقعا نمکینه. من دو سه دقیقه خیلی سریع
اشاره کرده بودید شما،
ولی لیستشو میخوام بخونم. لیست جهیزی از زهرا سلام الله علیها،
سلام الله علیها،
عرض کنم که یکیش لوازم خانه است، یه آسیای دستی داشته حضرت، یه آسیای دستی. دوم یه تشت و لباسشویی که حالا بفرمایید شما امروز جاش ماشین لباسشویی اومد. سوم حصیر یه قطعه. چهارم یه پوستی برای به جای فرششون، یه عدد. چند تا ظرف داشتن، ظروفشون، یه کاسه مسی، یه کاسه برای شیر، یه ظرف آبخوری، یه کوزه گلی. پیراهنشون، یه پیراهن، لباسهاشون، یه پیراهن سفید، یه روسری بزرگ، یه حله. حله همون جامعی رو میگن که همه تن رو میپوشونه، مثلا پیراهن بلند، یکم یه عبا. لوازم اتاق خوابشون، یه تخت خواب، یه تشک، یه به اصطلاح دو تا تشک، یه دونه بالش، چهار تا دونه بالش داشته، یه پرده پشمی هم داشته. این کل جهیزی است که امروز تاریخ نوشته از صدیقه طاهره سلام الله علیه. پیامبر وقتی این جهیزیه رو دیدن، کلش میشه 18 قلم. کل جهیزیه شده 18 قلم. پیامبر وقتی نگاه کردن اشکشون جاری شد، البته اشک شوقه. دعا کردن، عرضه داشتن اللهم بارک لقوم، خدا مبارک بگردان این زندگی که بیشتر ظرفش از گله، کاسه گلی، کوزه گلی، همش از این کل جهیزی از زهرا سلام الله علیه. یه اساسی هم امیر مؤمنان همراه خودشون آوردن تو خانه، اونم تو تاریخ هست، چهار قلمه. یه متکا، یه بالش آوردن، یه مشک آب آوردن، یه پوست گوسفند آوردن، یه چوب لباسی آوردن و یه دونم غربال آری، وظیفه که وسیله که برای غربال کردن. و عرض کنم که این کل پنج قلمیه که امیر مؤمنان آورده،
یعنی زندگیشونو با همین
اونم هجده قلمی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتی که الان میگیم از کجا. این زندگی امیرمومنین فاطمه زهرا. خب ما میگیم آقا ما ادعا میکنیم که میخوایم اون زندگی، الان که اون زندگی ها نیست، درست فاصله خیلی زیاد. ما اون جلسه یه لیستی خوندیم، گفتیم اون نمیخواد باشی. گفتم من رفتم از صنف لوازم خانگی فروش ها، گفتم دقیقاً یه لیست دقیق بدون مبالغه بدین، پاش بیستین. خیلی ها نمیشتم کجاست، شهر شما کجاست؟ نه این همه جا هست. من این 17 قلم رو خوندم، این یخچال، فریزر، یه اجاق، گازی، بخاری، گازی، سرویس آرکوپال، لباسشویی، پنکه، فرش، جاروبرقی، چرخ گوش، پلوپز برقی، آب میوه‌گیری، اتو بخار، زودپز، چرخ خیاطی، سرویس پلاستیک، سرویس قاشق چنگال، پتو، وسایل خواب. 17 قلم خوندیم شده 5,500,000 تومان.
حالا 6 میلیون
تومان. نه 6 میلیون، نه بفرمایید 10 میلیون تومان. وسایلش هم وسایل بی خودی نیست، اینکه بعضی از بینندگان نوشتن اینا مواد یه بار مصرفه، نه اینجوری نیست، خدایش اینجوری نیست. حالا من کاری ندارم. ببینید، اونی که من عرض کردم و روش تاکید میکنم اینه، حق انتخاب با ماست، اینه با جامعه ما. یا منتظر باشن تا این جهیزیه، این 17 قلمو قبول نداریم، اینم که جهیز صدیق طاهر سلامی به ما ربطی نداره، یا منتظر باشیم یخچال فریزری درست بشه که دو در رو از این یخسازهایی که ما اسمش یاد نگرفتیم، تلویزیون نمیدونم 40 و چند اینچ مدل کزا باشه، مبلمان کزا باشه،
ماشین لباسشویی
کزا باشه. یا ما منتظر اونا باشیم، اونا که جور نشده، پس 12 میلیون دختر و پسر باید مجرد باشه. که من عرض کردم واقعش اگر رسانه دست من بود، اول اخبار ساعت 14 میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، توجه توجه، انا لله و انا الیه راجعون، که مردم خوب گوش بکنن. بعد میگفتم خبری به دست ما رسیده، تو این کشور 12 میلیون دختر و پسر وقت ازدواجشون شده و نتونستن ازدواج بکنن
و هنوز تبعاتش رو ما متوجه نشدیم.
اصلا غافلیم، هی میریم سراغ معلول ها، سراغ علت ها نمیریم، درست؟
بله.
یا ما باید انتخاب بکنیم ازدواج آسان رو، یا انتخاب بکنیم نه آقا حالا همین وضعی که هست باشه، دیار ما تا اون یخچال فریزرای اونجوری و فرش کذایی و لباس کذایی نباشه ما حاضر نیست. خب عزیزان بیننده پیام دادن، من میخوام به پیامک ها واقعا بدون هیچ کم و زیاد اشاره بکنم. بحث تقریبا میشه گفت دو طرفه است، یعنی هر چی عزیزان گفتن ما داریم اینجا نقل میکنیم، بازم هر مطلبی به ذهنشون میرسه بفرمان ما منتقل میکنیم. از جمله بیننده پیامک دیدی که شاید متکرر داشتی، من یه دونشو میگم، نوشته که من 40 میلیون جهیزیه تهیه کردم، 40 میلیون جهیزیه تهیه کردم، شما میگید با 10 میلیون، میگید با 5 میلیون، من 40 میلیونیشو تهیه کردم. ولی باز وقتی رفتم خانه شوهرم شب اول، نمیدونید که مادر شوهرم چه زخم زبانهایی به من زده، و شما نمیدونید که من با چه خون دلی این جهیزیه رو تهیه کردم، با دست خالی تهیه کردم، با قرض تهیه کردم، و جهیزیه تازه بالاتر از شأن خودم.
باز سرزنش
کردن شب عروسی من مادر شوهرم. حالا ایشون نوشته، من میخوام بگم همین مادر شوهرها اینجوریه. ایشون نوشته مادر شوهر سرزنش هم کرد. من میخوام یه سوالی بپرسم، مسئله خیلی مهمه، تواضع میکنم بینندگان کمی با دقت عنایت کنن، یه وقت اگه نقل کردن اشتباه نقل نشه. سوال، اصلا تهیه جهیزیه با کیه؟ کی با جهیزیه تهیه کنه؟ جواب، یه جواب فقهی داره، یه جواب اخلاقی داره. اگر ما بخوایم از نگاه فقهی نگاه بکنیم، جهیزیه اصلا میدونید با دختر خانم نیست، با پدر دختر نیست. چرا؟ چون مرد نفقه برش واجبه دیگه، خانم واجب و نفقه است دیگه،
و این لوازم زندگی
و در نفقه. این که نکته‌ای که غالبا مردم ازش غافلن اینه، ببینید مسکن زن با کیه؟ با شوهرش دیگه.
بله.
مسکنش، خوراکش، پوشاکش. خب وقتی مسکن با شوهره، یعنی چی؟ یعنی خانه خالی؟ این خانه وسیله گرمایشی نمیخواد، سرمایش نمیخواد، فرشی نمیخواد، یه بالشی نمیخواد. اسلام که گفته مسکن زن با مرده، یعنی یه خانه لخت و خالی، هیچی توش نباشه، خانم بیه خونه تا مسکن با من بود، اینم خونه.
آها، مسکن با لوازم زندگی.
تصریح کردن فقهای ما. عزیزان تحریر الوسیله امام رو ببینن، همه مراجعان من مثال میزنم، امام تصریح کردن و ادواتها، مسکن با لوازمش، مسکن با لوازمش جز نفقه زن هست، یعنی به عهده
همسر و شوهر،
به عهده مرد هست.
بله.
مرد باید وقتی، نمیشه که خانه تهی خالی تهی بالاخره خونه گرما، البته نه این جهیزی که امروز ما درست کردیم که بخش عمده ایش اصلا دکوره، یعنی تا آخر عمر خیلی از خانه ها تا آخر عمر جهیزیه‌ای رو باز نمی‌کنن، فقط باید یه مبلی چیزی بگیرن برای تزیین بچینن، حالا نمیدونم چینی، لوازم چینی، لوازم بلور، لوازم چی، اونا نه، ولی در حد معقول همین لیستی که ما داریم میخونیم. بالاخره یه خونه یه وسیله گرمایشی میخواد، سرمایشی میخواد، یه فرشی میخواد، یه بالشی میخواد، یه ظرفی میخواد. آقا خوراک، هزینه خورد و خوراک این خانم با شوهرشه، خب تو چی میخواد غذا رو بخوره؟
یعنی در واقع اون امکانات اولیه زندگی،
نه این تجملاتی که ما ازا. پس ببینید اگر بخواید از نظر فقهی نگاه بکنید اصلا با مرد، ولی نه کار فقهی نمیخوایم متن رو خشخاش بزنیم، خشکش نکنیم، اخلاقی میخوایم صحبت
و عرفی در
واقع عرفی صحبت بکنیم. الان تو عرف ما اینطور شده که خانم های بزرگوار، پدر بزرگوار خانم گفته نه با همکاری میخوایم انجام بدیم، چه اشکال داره؟ حالا آقای داماد مهریه رو میده، خرجای دیگر رو میده، عیب نداره، جهیزه رو ماتایی، این همکاری کار خیلی خوبیه. ولی یادتون باشه این خیلی مهمه، ببینید اگر خانم تهیه کرد یه کار اضافه است، یه هدیه است،
یه لطفه، در
یه لطفه، یه پیشکشه. اگر شد پیشکش، وقت مثل میگه که اسب پیشکشو دیگه
دندونشو
نمیشمارن. وقت این پیام نباید بیاد که خانم شب عروسی بیاد جهیزیه رو وقتی میبینه ای بابا قبول نداریم، این بنا بوده مثلا مال 2015 باشه، تو 2014 خریدی، این مدل باید 2015 باشه، تو 2012 خریدی، این چینیه لبش پریده، اون ماشینه درجهش اینجوریه،
مارکش فلانه،
یخچال فریزر دو در نی، از این یخها ازش بیرون نمیاد. یادت باشه که لطف کرده، همکاری کرد، همکاری خیلی کار خوبی هم است، اوج همکاری. اتفاقا این همکاری تو زندگی امیرالمومنین و فاطمه زهرا بوده. بینندگانی کمی بیشتر عنایت کنن، شاید براشون جالب باشه و جدید باشه. ببینید بنا شد جز لوازمی بود که به عهده مرد دیگه، درسته بله. مرد باید جهیزیه رو بیاره خانه، نفقه است، درسته. ولی تو زندگی امیرالمومنین کی رفت جهیزیه رو خریداری کرد؟ همه شنیدن فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدر بزرگوارشون رفتن جهیزیه رو تهیه کردن. از کجا تهیه کردن؟ این خیلی جالبه، مغافلی بالاخره زندگی اهل بیت دیگه
بله.
وقتی مهریه امیرالمومنین، مهریه فاطمه زهرا رو امیرالمومنین دادن به پیامبر، همونجا دادن 500 درهم یا 480 درهم. وقتی مهریه رو زره رو فروختن، اولا این حرفت میان ما نیست، ما میگیم آقا مهریه چیزی بنویس کی داد کی گرفت، نه امیرالمومنین بلافاصله
یعنی مقید بودن،
مقید بودن، رفتن زره پیامبر بهشون فرمودن آقا مهریه چی، مهریه زره، برین بفروشید مهریه رو، زره رو بفروشید 480 یا 500 درهم، پول آوردن دادن به پیامبر خدا. پیامبر از این پول، بخشی از این پول رو، این کلش حق کیه؟ مهری حق از زهرا
سلام الله
میتونه ذخیره بکنه، میگه محرمه نمیخوام بهش دست بزنم، 480 درهم 500 درهم میذارم بانک، الانم که بانک سود خوب میدن، میذارم بانک سودشون میگیرم، برای چی بدم؟ نمیخوام بدم. ولی حرفو نزدن. پیامبر خدا همین مهری که آقای داماد آورده، امیرالمومنین آورده، بخشی از همین مهریه رو دادن به سلمان فارسی، بعضی از اصحاب فرمودن به جهیزیه فاطمه زهرا رو بگیرید. این 17 قلمی که خوندیم گرفتن
و در واقع کمک به زندگی خودشون،
احسن، و دست امیرالمومنین رو گرفتن. چراشون امیرالمومنین گفتیم خودش فرمود من هیچی ندارم از دنیا، یه ذره داشته مهر، مهر رو فروختن با اینکه میتونستن نفروشن و حق حضرت زهرا سلام از حقشون حضرت گذاشتن، جهیزیه تهیه کردن. اینا رو برای چی گفتم؟ برای این عرض کردم که اگر ما به این باور رسیدیم که متاسفانه باور ما نیست، امروز ما یه عرف خلاف این داریم، الان در ایران چند درصد جهیزیه به عهده مرده؟ جاهای کمیه. حالا بینندگان بد نیست ما رو در جریان بگذارن، پیام بدن. شهرهای جنوبی اینجوریه، میدونید شهرهای جنوب به همین دستور فقهی عمل میکنه، این جهیزیه رو خود مرد تهیه
میکنه،
کل جهیز، اصلا دستور فقهی اینه، جز نفقه است، جهیزیه رو مردها تهیه میکنه. ولی نه، تو فرهنگ ما همین فرهنگ همکاریه، ما هم یه کمکی بکنیم، پیامبر هم این کار کرده، مهریه رو گرفته، با اینکه حق از زهرا بوده گفته نباشه،
زندگی خودشونه
با هم میخوان برن زندگی، این کارو کردیم. اگر ما به این نکته توجه کردیم، وقت دیگه نمیایم طلبکارانه، نمیاد این طرف بگه من 40 میلیون دادم، 40 میلیون دادم، تازه دارن به من سرکوفت میزنن
و زخم زبون رو متهم.
و اینم بگم، باز میدونید بسیاری از این جهیزیه ها امروز، بالاخره این حرف رو باید بگیم، آقای شریعتی، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به
انفسهم،
تا نخواهیم درست نمیشه. الان یه درصد بالایی از این جهیزیه هایی که تهیه میشه لوازم زندگی نیست، ضروریات زندگی نیست، واقعا جز ضروریات نیست. من نمیدونم چطور ماها راضی هستیم پدر بره وام بگیره. خیلی منم وام میگیرن، وام از بانک میگیرن 30%, 40%, 35%.
و سالها باید قسطشو
و خدا نکنه تأخیر داشته باشه. یعنی اگر یه پدری 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون وام میگیره به جزیه دخترش برای لوازم غیر ضروری، گویا این 30 میلیون رو 90 میلیون باید بپردازه. چرا ماها راضی شدیم به این معنا؟ چرا راضی نمیشیم به این جهیزی وقتی نداریم، وقتی حالا امکانات نیست؟ چرا راضی نمیشیم به این جهیزی هایی که از خیلی ساده، زندگی ساده؟ این یه نکته. باز پیامک داده،
شاید احساس میکنیم با جای حسینی هر چقدر مهریه‌مون، هر چقدر جهیزیه‌مون بیشتر باشه،
شخصیتمون میره بالا. احسن، حالا من همینو بگم در پیام ها هست. باز پیام میخوام بیشتر به پیامک ها اشاره کنم.
بله.
در بحث اول جهیزیه بود، دوم مهریه، همینی که اشاره میفرمایید. ببینید نوشته که من مهریه رو گفتم 4 دستکی، شما راست میگید 4 دستکی. مهریه از زهرا سلام الله علیها تقریبا میشه، تقریبا به پول امروز بخوایم حساب بکنیم میشه 2-3 سکه میشه مثلا. آقا 4 سکه، ما راضی شدیم به 4 سکه. پیام داده که من دخترم رو با 14 سکه مهریه دادم، مهریه ازدواج کرد با 14 تا، ولی چون 14 تا دامادم بارها هر وقت حرفی میشه میگه این 14 سکه تو میریزم جلوت، برو خونه بابات. میگه اگه من کرده بودم 500 تا
الان دیگه اینجوری
داماد جرئت نمیکرد یه همچین حرفی بزنه. یا بیننده پیام داده که خب پس بگید مهریه هیچی دیگه، آقا این هر مدل میخوان دخترها رو عذاب بدن، اصلا این 14 تا رو هم بردارید بگید هیچی مهریه نباشه، که مردا آقا این هر چی رو میخوان عذاب بدن،
خیالشون راحت باشه.
من سوالم اینه، واقعا تو همین مثال منصفانه میگیم، بازم عرض کردم چند صد پیامک، من میخوام به بعضی چند، اگه بازم پیامک هست بگن هفته دیگه مطرح میکنه. من سوالم اینه منصفانه، اگر این دامادی که میگه 14 سکه میریزم جلوت برو دنبال کارت، مادر محترم، اگر این 14 سکه نبود و 1400 تا بود، این داماد اخلاقش درست میشود؟ یه مرد بد اخلاق، یه مردی که اخلاق نداره، واقعا چون 14 سکه هست ترمز میشه براش؟
نه، اگه خیلی بد باشه هر چقدر مهریه بالا باشه،
این اگه 1400 تا میشد
راضی میشه، میگه همینا مال خودت،
این اگه 1400 تا میشد دیگه حرفی نداشت. واقعا اگر فرض کنیم، میگن شاید الان بعضی بگن بله آقا این مهریه سنگی بودی مجبور میشه زندگی رو ادامه بده، من سوالم اینه واقعا ادامه زندگی به خاطر مهریه سنگی؟ یعنی یه مردی داره به زندگیش ادامه میده، تن داده به زندگی، چون میبینه مهریه سنگین 500 تاست، گرفتاری داره، میگه باشه میسازی، این زندگی همراه با مهر و محبته؟ سوال میکنه.
نه
واقعا اگه شما اومدی مهریه رو گفتی 500 تا، گفتی 1000 تا، گفتی 1400 تا، این پسرم داره با دختر زندگی میکنه از ترس مهریه، از ترس
اینجوری، این عامل بازدارنده نیست واقعا.
یعنی همین من سوال میکنم، یعنی واقعا این زندگی با این شک، این توش مهر و محبت هست؟ یعنی محبت تو این زندگی هست؟
نه، باعث نمیشه آقایون حواسشون رو مثلا بیشتر جمع بکنن.
نه، حواسشون جمع بکنن برای چی؟
که حواسشون بیشتر به زندگی باشه. وقتی بد اخلاقی نکنن.
میدونم اگر آدم بد اخلاق و با 1400 تا میشه خوش اخلاق کرد؟ یه آدم بد اخلاقه.
نه، قطعاً نمیشه.
چی کارش میکنید شما؟
ولی خب حواسشون بیشتر جمع میکنه.
ببینید که از بینندگان پیام داده. من باز به پیام بینندگان اشاره کنم. واقعاً آدم غصه میخوره. نوشته دختر خانومی که پدر مادر من موقع ازدواج من گلایه کرده از پدرش، از مادرش. میشه من که خیلی دخالت نداشتم. پدر مادرم به همه چیز توجه داشتن، به مهریه توجه داشتن، نمیدونم به اینکه این شغلش چی باشه توجه داشتن، ماشین داشته باشه، به همه چیز توجه داشتن، از یک چیز غافل بودن، از اخلاق این پسر غافل بودن. وقت نوشته بعد از مدتی من متوجه شدم که این پسر هم معتاده، هم مشروب میخوره، هم رفقای بیبندوباری داره. من میخوام بگم ببین الان تو زندگی ها کدوم، حواسمون به کدوم طرفه؟ یه داستانی از امام مشتبه علیه السلام بگم. یه کسی آمد خدمت امام مشتبه علیه السلام، سر مشورت کرد با حضرت که آقا من چیکار بکنم، دخترم رو براش خواستگارانی میاد، آیا من به اینا خواستگارا بدم یا ندم؟ خیلی تعبیر قشنگی، ببین حضرت استدلال کرده، ما نمیخوام چیزی تحمیل بکنیم بر امام، استدلال کرده. بینندگان این استدلال امامه. حضرت فرمود زوج ها من رجل تقیه، دختر تو بده به یه مرد دیندار، به یه خوش اخلاق، همون که در روایت هست ازا جا اکم من تردان خلقه و بدینه. استدلال حضرت این بود، فرمود ان احبها، اگه این مردی که آمده خواستگاری، اگه دین داره، اگه اخلاق داره، یا دختر تو رو دوست داره، میتونه باشه که محبتشون، این که خب احترام میکنه و زندگیشون. ان ابغضها، اگر یه روزی هم با هم مشکلی پیدا کردن، چون دین داره، چون اخلاق داره، لم یظلم ها، ظلمش نمی کنه.
پس اگر ما اخلاق محور شدیم و انتخابمون درست بود، دیگه مهریه میره کنار.
این آدم خوبیه. اگه طرف اگه اخلاق داشت، اگه دین داشت، اگه ما حواسمون تو دینداری و اخلاق بود،
بله، اونا معیار ما شد.
معیار. یا این آدم بالاخره با دختر شما زندگیشون با محبت و مهر و دلشون به هم نزدیک و مشکلی ندارن، تو که هیچ، احترام میکنه. اگرم نپسندید، مشکلی تو زندگیشون با توافق نرسیدن به هم، مشکل چون دین داره، چون از خدا میترسه، چون اخلاق داره، لم یظلم، ظلم نمیکنه. کاری نمیکنه که بگه جانم محرم آزاد، جانم خیلی اینجوری هست،
محرم حلال جانم،
میگه محرم حلال. 1400 تا که هیچی، 14000 تا باشه مرد بد اخلاق، مرد بی دین، یه کاری میکنه که اون بگه آقا اصلا محرم حلال، جانمو نجات بده.
بله موافقم.
درست.
این اگر اخلاق معیار باشه دیگه مشکلات پیش نمیاد بعدش.
این بیننده بعد. این نوشته که تو رو خدا به خانواده ها بگید، نوشته پدر مادر من به همه چیز حواسشون بود، به یه چیز حواسشون نبود، به اخلاق این آدم. حالا من متوجه شدم. باز یه پیامک زیاد، چند نفر پیامک دیدن، یعنی گلایه کردن. من صادقانه عرض میکنم گلایه ها رو میگم که از اون مطمئن باشن من چیزی رو حذف نمیکنم. نوشتن خیلی ما ناراحت شدیم از اون حرفی که شما اون مرتبه زدید. این چه حرفی بود که شما زدید؟ متاسفیم برای شما. چرا شما گفتید اگر داماد خوب پیدا شد؟ نوشید اگر داماد خوب پیدا شد. من اون تعبیر داشتم اون هفته بود، گفتم در مشهد امام رضا علیه السلام یه خانمی آمد گفت آقا دامادی آمده برای خواستگاری مردی، آمده برای خواستگاری دخترم، همه چیزش خوبه، همه چیزش خوبه، فقط دستش خالیه. من بهش گفتم اگر داماد خوبه حتما این داماد خوبو از دست نده. من یه تعبیری هم داشتم، از این تعبیر گلایه کردم، گفتم که یه چیز دستی هم بهش بدید.
بله
چند نفر نوشتن. اولا حالا من واقعش این تعبیر همونجا اصلاح کردم، گفتم نه خانم ها شأنشون خیلی بالاتر از اینه، نمیخوام الان بگم خدای نکردین که در. ولی واقعش از بس دختر خانم ها خوبن، از بس پسر خوب کم پیدا میشه، و الا ما نخواستیم اینو من بگم. واقعا رو اون حرفم هستم، الانم میگم، الانم صادقانه از خانواده ها میخوام، تقاضا میکنم، حرف دینه. اون حدیث امام جواد علیه السلام رو خوندیم، گوه خواستگارهایی میان که در حد ما نیستن، طرف رئیسه، طرف شخصیتی داره، طرف پول داره، طرف کارخونه داره، طرف مغازه داره، طرف ثروتمنده، یه داماد آسمون جل اومده، یه خواستگار آسمون جل. به امام جواد گفت من دخترم بدم یا ندم؟ حضرت فرمود اگه اخلاق و دینش درسته بده، اگه ندی در زمین فساد کبیره. اون حدیثشو خوندیم، الا تفعلوا تكن في الارض فساد فتنتون و فساد کبیر.
یعنی تبعات
هست، همین تبعات که امروز ما داریم در جامعه بله. میبینیم، یعنی ما نشستیم میگیم آقا خوب خواستگار که اخلاقش خوبه، بله تحقیق کردیم دینش اخلاقش همه، خب پس مشکل چیه؟ به ما نمیخوره. چیش به ما نمیخوره؟ ما پول داریم، ما شخصیتی داریم، ما مقامی داریم، ما مدیریم، ما چی هستیم؟ من حرفم اینه، بازم تقاضا میکنم از خانواده ها، جدا عرض میکنم،
همون حرفی که دنیایی تر نگاه میکنی، اخلاقش خوبه، دیندار، خونه نداره، ماشین نداره، نمیدونم شغلش چنینه چنانه،
باید کمک کرد. ببین اگه میخوایم این فساد کبیر از جامعه حالا من تقریبا روزی نیست کوچه بازار آقا تو رو خدا راجع به مسائل اخلاقی صحبت بکنید، فساد در جامعه صحبت بکن. آخه فساد من چی بگم راجع به فساد در جامعه؟ من قبول دارم، چی بگم؟
ریشش کجاست؟
ریشش کجاست؟ شما چند تا دختر خودت تو خانه داری؟ چند تا پسر تو خونه داری؟ مگه میشه همینطور بگیم آقا شما پاک پاک پاک، همه تون یوسف باشید، همه تون صدیقه طاهره سلام الله علیه باشید. من حرفم اینه، بازم میگم در این حالی که اون عبارت رو اصلاح میکنم، نمیخوام خدای نکرده به دختر خانم ما جسارت، ولی پسر خوب کمه. بازم میگم اگر واقعا پسر خوب اومد، این هفته به نظرم پسرا پیامک بدن که از ما گلایه بکنن، اگر پسر خوب اومد حتما رو. این یک نکته. مرحله ما گفتیم سه تا چیز میخواد، جهیزیه ساده،
مهریه
کم
و مراسم.
داستانشو گفتیم، گفتیم سعد ابن عباده در زندگی از زهرا و امیرالمومنین هیچی نداشتن، امیرالمومنین پیامبر بهش فرمود خب باید یه مهمونی بدیم، مستحبه، مستحبه در عروسی آدم لابد دلیل ارسم ان ولیمتن، پیامبر یه ولیمه میخواد. حضرت امیرالمومنین فرمود هیچی ندارم، داستان خالی خالی. سعد ابن عباده گفت من بانی میشم یه گوسفند. اصحاب گفتن ما بانی میشیم لوازم، تالارش هم کجا بود؟ تو مسجد بود. یه عده بانی شدن برای هزینه سفره، تالار هم مسجد، یه مراسم. الان باور بکنید عده‌ای که جرأت نمی‌کنن نزدیک برن میگن خرج تالار رو چیکار بکنیم؟ مهمونی‌ها رو چیکار بکنیم. سوال کردن این که شما گفتید تو مسجد، مگه میشه واقعا تو مسجد؟ من سوالم اینه چطور عزای ما میتونه تو مسجد باشه، جشن ما نمیتونه تو مسجد باشه؟ سوال کردن از مراجع استفتا، سوال کردن از مراجع استفتا کردن، گفتن چه اشکال داره؟ البته شعور رو باید رعایت کنه. خب معلومه تو مسجد دیگه جای اون کارهایی که بعضی از کارهایی که ما تو تالارا میکنیم جای اون کارا نیست. چطور اسلام موافقه الان در هر روزی که در ایران علی امروز صبح تا شب بشه هزاران مجالس عزا تو فاتحه ها رو میگیرن تو مساجد، جشنمون نباید تو مسجد بگیریم؟
خب اون عرف شده جایه،
چرا این عرفو بذاریم کنار؟ چرا این عرف نکنیم؟ یعنی ما بریم پول تالار بدیم، پول یه تالاری بدیم؟ من واقعا سوالم اینه، جدی عرض میکنم. ببینید بالاخره جامعه خود میگرفتار کردیم دیگه. من نمیفهمم این چه کلاسیه، این چه ضرورتی داره این پدر بره قرض بکنه. بازم میگم قرض سود 30% 35% تا سالها بخواد این قسطشو بده که چی؟ که هزار نفر رو جمع کردیم توی تالار، چی شده؟ هیچ. یه ساعت دور هم جمع شدن، یه غذا خوردن و رفتن. اگر ایراد نگیرن، اگه نگم غذا جلو ما سه جور بود، یه جوریش بیشتر به ما نرسید، پنج جور بود، دو جوریش بیشتر به ما نرسید، جز این که فردا گیر بدنه. حالا چی شد مثلا؟ من واقعا موندم توش. یه وقت کسی داره، بالاخره مهمانی گفتیم مستحبه، اما این چی مهمانی؟ که من بیام هزار نفر، 2000 نفر، 500 نفر، 700 نفر الزامن دعوت بکنم با قرض، با گرفت. این فرهنگای غلط هست. این که عرض کردم باید فرهنگ سازی بشه، شما مو هفته اشاره رو فرهنگ سازی بشید. همینه. کی باید این فرهنگ درست بشه؟ از کجا باید اصلاح بشه؟ اگه واقعا من مراسمم فقط بستگان خودم درجه یکم باشه، اشکالی داره؟ طوری میشه نرم تو تالار، نرم هزار نفر رو سه جور غذا بدم، دو جور غذا بدم. شما ببین من هزار نفر دعوت بکنم، حداقل نفری 50,000 تومان. الان ورودی تالار رو دیگه خبر دارم چه خبر.
من 50 میلیون،
من 20 سال، 10 سال قسط 50 میلیون و 100 میلیون بدم، 150 میلیون، که چی شده؟ یک ساعت. تازه رفقا به سر من منت گذاشتن ها، کارت میدم، دعوت میکنم، زنگم میزنم، میانم منتم میزنن که ما اومدیم عروسیتون، شما رو میخورن، فردام گلایه بکنن که این چیزیش کم. حالا چی شد داخلش؟ ما الان زندگی ها رو به هم زدیم. البته در مقابلش من دیدم پیام های خیلی خوب. یک کسی باز، من چون میخوام پیام ها رو بیشتر بخونم، نوشته من هزینه تالار و مراسمم رو به جای اینکه برای دخترم توافق کردیم، دیدیم مثلا 50 میلیون 100 میلیون 70 میلیون 20 برای چی؟ اومدیم یه اندوخته ای کردیم، یه خانه ای برای فرزندمون، برای عروس و دامادمون، یه جشن فامیلی کوچیک گرفتیم، مهمونی درجه یک. بازی کسی نوشته به جای تالار و مراسمون یه سفر زیارتی امام رضا علیه السلام. چی اشکال داره؟ الان ببین اشکال اینه، ماها خودمون فکر میکنیم این خجالت، این بده، این زشته. اگه 500 دعوت نکنیم، اگه 200 دعوت نکنیم، اگه تالار
دارن
بقیه جواب بقیه. اینم یه نکته. نکته آخر رو من بگم که این بحث ناقص نمونه، بحث اشتغال. ببین ما این سه تا رو حل کردیم، فرض کنیم که حل کردیم، یعنی جهیزیه ها رو اومدیم به جهیزیه زهرا و همین 17 قلم که گفتیم، مهرم باور کردیم که نه مهر سنگین شخصیت نمیاره، راضی شدیم به مهر کم. البته ما این دو تا رو کنار هم گذاشتیم، مهر و جهیزیه با هم
یک
تقابلش، یه طرفه نباشه، اینطور نباشه که دامادها بگن عجب حرف خوبی زد آقا، ماشاءالله ماشاءالله، این مهریه 14 تا، اما جهیزیه چی؟ آقا 50 میلیون کمتر نه. این بی انصافیه.
شما با توقعتون
یا خانوما به عکس که ما اصلا گفتیم از ارشد. ما اینم حل کردیم. خیلی ها نمیشن، شما همه مسائل حل کردید. بحث اشتغال چی میشه؟ کجا بریم زندگی کنیم؟ من اون دفعه گفتم ببین آشتی، ما سه دسته اشتغال رو قبول داریم. من خواهش میکنم بینندگان یه کمی با حوصله عنایت کنن، چون یه تیکره که گوش میکنن مثلا از وسط بحث. ببین ما سه دسته گفتیم مشاغل خانوما، درسته. خانمایی هستن پزشکن، خدا خیرشون بده. خانمایی هستن معلمن، خدا خیرشون بده. خانمایی هستن مدیران مدارسن، خدا خیرشون بده، متشکرم میکنیم. خانمایی هستن سرپرست خانواده، خانمایی هستن بعد سرپرست، خودشون سرپرست یا خودشون یا به خاطر اینکه سرپرستشون معلول بیمار گرفتاره،
این ناگزیرن برن کار بکنن.
البته اینا رو باید دولت انجام بده، واقعیت اینه متاسفانه. اینا نمیشه. من یه وقت گفتم الان در اروپا اگر یه مردی معلول باشه، آقا شد نمیخوام امروز وارد این حاشیه ها بشم، یه مردی معلول باشه سرقفلی زندگی، از بس کمک میکنن به این خانواده. یه وقت براتون گفتم سرقفلی کمک میکنن، ولی حالا اینا گذشته، حالا ما کاری به اینا نداریم. اینا درسته بره این خانم به خاطر اینکه بعد سرپرست یا خودی سر، اما از اینا بگذاریم. بیایم سراغ موارد دیگه. الان نه یه شغلی هیز مردم میتونه انجام بده، این خانم هم سرپرست خانواده نیست. من سوالم اینه، خیلی منصفانه واقعا، الان ما گفتگومون دو طرف است با این همه پیامکی که من خوندم و دارم میخونم، من از خانم های شاغل سوال میکنم. سوال، شما راضی هستید الان چقدر خانم اشتغال دارن؟
بله.
یعنی شغلای غیر ضروری که عرض کردم، یه فروشنده است، یه جای کارمنده که همه میتونن انجام بدن این کارو، بفرمایید 2 میلیون، بفرمایید 3 میلیون. آیا 3 میلیون جوان بیکار، جوان بیکار باشه بهتره، یا 3 میلیون خانم شاغل باشه؟ ما 3 میلیون شغل و 2 میلیون 3 میلیون شغل. الان یه مثال خیلی ساده بزنم، همین روزا، یه آمار خیلی دور نیست، آموزش و پرورش اعلان کرد ما 5000 تا نیرو می‌خوایم. 5000 تا نیرو، 20 برابرش آقایون رفتن ثبت نام کردن. این 5000 تا میخواد 100000 نفر ثبت نام کردن.
آقایون رفتن،
از آقایون رفتن ثبت نام کردن. تازه این یه مدرک تحصیلی میخواد، فردا دولت اعلام بکنه که من نمونه دارم میگم، اعلام بکنه فلان کارخونه 1000 تا کارگر میخواد، باور کنه 1 میلیون ثبت نام میکنه. من سوالم اینه، منصفانه بگیم، آیا واقعا اون 2 میلیون 3 میلیون خانوما شاغل باشن یا نه، این جوان بره سر شغل، هم زندگی خودش، هم ازدواجش، هم یه خانواده رو تحت پوشش قرار میده. جالب اینو من بگم، واقعا هم قصه میخوره، یه کسی نوشته من رفتم خواستگاری، پسرم بیکار بوده، خانم اتفاقا شاغل بوده. ببینید ما جاها رو جابجا کردیم، رفتم خواستگاری یه خانم
دختر خانم در واقع
دختر خانم شاغله، پسر من بیکار بوده، رفتم خواستگاری، گفتیم توکل تو علالله، میدیم مال خدا بزرگی. عروس خانم قبول نکرد، گفتیم چرا، پسر به این خوبی همه چیز، گفته اه من کار بکنم تو بخوری. خب راست میگه، پس چیکار باید کرد؟ شما برو سر کار، این جوونم مجرد، شما شد 35 ساله، جوونم شد 38 ساله، شما شد 40 ساله، اونم شد 45 ساله، همینجوری ادامه بدیم؟ یا این شغل شما بیا بده به این، قصه نخور، میگه من کار بکنم تو بخوری؟ حاضرم نیست.
یا در واقع این موقعیت شغلی رو در اختیار اون
مرد بگذاره،
من میگم زندگیش رو تشکیل
بده. من میگم منصفانه این رو جواب بدیم. بله تو بعضی هم نوشتن، برای اینکه از اون بدونن ما همه رو خونیم، بعضی هم نوشتن ما دنبال شغل نمیخوایم بریم، ولی تو کی به شوهرامون التماس بکنیم؟ به خاطر اینکه قدرت خرید یه روسری من ندارم هنوز. نوشته اگه 1000 تومن پول از شوهرم بخوام، میگه ای کاش من شاغل بودم، 1000 تومن پول از شوهرم بخوام، مثل اینکه جانش به لب میاد برای دادن 1000. اینا من قبول دارم، این آدمای بی انصافی ان.
گفت سوال هاست یه جوراب برای من نخرید شوهرم.
من فقط یه حدیث بخونم، وقت نیست، یه روایت. پیامبر خدا فرمود، اینو به اون مردایی میگم که به خانوماشون اینجور رفتار میکنن، پیامبر خدا دو بار فرمود ملعونون ملعونون من ضیع من، یا لعنت خدا، لعنت خدا به اون مردی که اونایی که واجب النفقش هستن، عیالش، خانوادهشو گرفتار میکنه، ضایع میکنه، نگران میکنه، پول بهشون نمیده. من میخوام بگم این مجوز این کار 3 میلیون اشتغال، ما اون فرهنگو باید اصلاح بکنیم. پیامبر فرمود الا اخبرکم، بگم بهترین مرد، بهترین مرد اینه که وادار نکنه همسرش دست نیازش پیش دیگری. بدترین مرد اونی که کاری میکنه که همسرش دستش، این واقعا بده. پس بنابراین اگه بهانه این هست، اینا واجب النفقه شوهرشون هستن. حتی میدونی دختر تو وقتی که ازدواج نکرده، تو وقتی که ازدواج نکرده تو خانه هست، تو خانه این هزینش با پدرش هست. ما این وقت واجب النفقه ها رو گفتیم، باور کنید از مسائل مورد غفلته. 4 گروه ما واجب النفقه داریم، ما فقط همسر یادمونه، همسرم درست عمل نمی‌کنه. این آقا میگه، این خانم میگه من جوراب میخوام نمیده بهم، یه روسری میخوام نمیده. آقا همسر واجب النفقه است، 2 اولاد واجب النفقه است. پدر بزرگوار، اولاد تا وقتی، حتی وقتی از من ازدواج،
حتی ازدواجم،
ازدواجم بکنه، اگر نیاز مالی داره و شما میتونی نیازشو برطرف بکنی، باز واجب النفقه شماست. بنابراین اینم عذر و بهانه نمیشه. و حرف آخری که من بزنم، باز بعضی از بیننده ها پیام دادن که البته نمیدونم اینا جدی نوشتن شوخی نوشتن، حالا نوشتن که ما اگر 2 میلیون 3 میلیون زن شاغل هستیم، ما جای پسرها رو نگرفتیم، این شایستگی های ماست که ما تونستیم این شایستگی رو در خودمون جا پسر رو برن بر خودشون شایستگی ایجاد بکنن. من نمیدونم حال چه حرف جدیه، من فقط تقاضا میکنم یه آمار این بینندگان، یه آمار ببینن از جوانهای بیکاری که مدرکشون لیسانس، فوق لیسانس، دکتر هاست. این کم لطفیه که بگیم اونا شایستگی ندارن، ما لیسانس و فوق لیسانس بیکار فراوان داریم. بنابراین خیلی ساده عرض کردم، یا راضی باشید همین بگی آقا من همین 12 میلیون
همینجوری ادامه بدیم
پیدا بکنه،
بله.
یا راضی بشیم نه، هم بحث اشتغال و هم بحث ازدواج ساده رو ان شاءالله کمی بهش رسیدگی بکنیم.
آقا خیلی ممنون، نکات خوبی شنیدین. عرض کنم به حضورتون که خیلی خوب به قرار قرآنمون نمیره. چقدر فرصت داریم تا پایان؟ 4-5 دقیقه. خیلی خوب، من میتونم از دوستان خوبمون خواهش بکنم که انشالله صفحه 591 مصحف شریف رو انشالله خودشون تلاوت بکنن و قرائت بکنن و انشالله ثواب و برکاتش بهره مند بشن. ما بحثمون رو در این دقایق پایانی با حاجی حسینی عزیزمون ادامه میدیم. انشالله یک نهضت عمومی، یک بسیج عمومی اتفاق بیفته که این فرهنگ ازدواج آسان انشالله اصلاح بشه و شاهد برکات و آثار مثبت اون در جامعه باشیم انشالله. من یادآوری بکنم مراسم ختم سومین دوره قرآن کریم برنامه سمت خدا، همونطور که دیروز هم عرض کردم، در روز پنجشنبه 16 مهر ماه بعد از نماز ظهر و عصر در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شبستان امام خمینی برگزار میشه با حضور شما کارشناسای خوبمون، جناب آقای برقعی عزیز، جناب آقای فروغی عزیز اونجا برای ما اجرای برنامه خواهند داشت. دعوت میکنم همتون خانم ها و آقایان ان شاءالله بیاید، هم در مراسم شرکت بکنید و هم به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف بشید. انشالله سعی میکنیم در هفته آینده هم انشالله یک گزارش تصویری و اون برنامه رو انشالله برای دوستان خوبی که به هر دلیلی موفق نمیشن پخش بکنیم. خب حاج حسینی، وقت در اختیار شماست. من کتاب رو هم اجازه را معرفی بکنم؟ خیلی، با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم هستیم، این کتاب بازخوانی تاریخ کربلا 14 مجلس عاشورایی دوستان اگر نشون بدن، سلسله مباحث برنامه سمت خداست. بله، که به قلم حاجی حسینی قمی عزیزمون، بسیار کتاب خوبی است و فکر میکنم کتاب بسیار جامعی باشه برای بهره بردن از تاریخ عاشورا و عبرت گرفتن از اون. خب حاجی حسینی، نکات پایانی رو بفرمایید، ان شاء الله خداحافظی بکنید.
باز دو سه مورد دیگه رو عرض کنم از پیامک‌ها، چون امروز خواستیم روز پیامک‌ها باشه و ان شاء الله بینندگانم هر نقطه نظری دارن بدن ما منتقل میکنیم ان شاء الله جلسه بعد. ببینید، باز بعضیا نمیشن تو بحث اشتغال، خانمای زیادی نمیشن. نمیشتن ما این درسی که خوندیم، زحمتی که کشیدیم، نمیتونیم قبول بکنیم زحمت چندین سالمون هیچ ثمری نداشته باشه. شما میگید اشتغالو بدیم با آقایون،
پس برای چی درس خوندیم؟
پس برای چی درس خوندیم؟ من سوال اولا، میدونید درس ها باز در پیامک ها داریم، درس ها دو جوره. یه وقت درس هاییست که همون بخش اشتغالات خوبه، ولی باز خیلی ها پیامک دادن. آقای شیطی، من دلم میخواد اینو باز بینندگان عنایت کنم، ما باید فرهنگ ها رو اصلاح بکنیم دیگه. من صادقانه میگم، منصفانه، اگر نقدی به این کلام من هست بنویسن، خدا میدونه عینشو میخونم هفته بعد. ببین خیلی ها نوشتن، نوشتن ما چه کنیم با این مسئله تحصیل دختران.
دو دقیقه فرصت داریم.
نوشتن دختران ما اصرار بر تحصیل دارن، امروز فرهنگی شده که دختر حتما درس بخونه. بله. در چه رشته ای درس بخونه؟ در رشته ای که در طول 4 سالی که میره از این رشته متنفره، بدش میاد،
راضی نیست در واقع.
اصلا بدی میگه، پس برای چی میری؟ خب مگه میشه کسی 4 سال رشته ای رو بره بخونه؟ میگه خب چاره ای ندارم، اون مدرکه رو میخوام داشته باشم،
یه لیسانس داشته باشم.
حتما مثلا. لیسانس. آقای شیطی، الان کم داریم، شما خبر دارید، ما کم داریم دختر خانمایی که دارن درس، حتی تو پسراش هم هست، دارن درس میخونن در یه رشته هایی که هیچ علاقه ندارن، مخصوصا تو این دانشگاه های عرض کنم که غیر دولتی. باز همون جریان، پدر گرفتار بازنشسته حقوق بگیر بره با فرمای وام 30% سود، 40% سود
که شهریه دانشگاه،
شهریه دانشگاه رو بده، بعد چی بشه آخرش؟ بعد دختر خانم که لیسانس گرفت میگه از این تحصیلاتت چی بلد؟ میگه اسم اون درس رو نیار که من دوباره ناراحت میشم. میگه اسم اون سالهای تحصیل رو نیار، من ناراحت میشم. من میگم اینو خودمون باید اصلاح بکنیم. کی گفته که الزاماً دختر خانم حتما لیسانس داشته باشه توی یه رشته ای که، من بازم میگم، اگر نیست بگید آقا اصلا یه مورد همچین، تو رشته ای که ازش تنفر داره، بعدن هم نمیخواد. الان بپرسید لیسانسش تمام شده 2 سال، خانم میتونی یه 2 صفحه بنویسی راجع به این درسایی که خوندی؟ از رشته ای که بعدش میامده. من میگم ما کار رو از اون طرف خراب کردیم، یعنی اومدیم اصل درس خوندن رو در هر رشته ای به هر زحمتی یک اصل معرفی کردیم، حالا که درس خونده میگه من حالا که درس خوندم حتما باید اشتغال داشته باشم.
بسیار خوب، امیدوارم نوع نگاه ما اصلاح بشه. من فکر میکنم بازم جای حرف زدن هست و نکاتی که حاجی حسینی گفتن جای تأمل بیشتری داره. خیلی ممنون از توجهتون حاجی، وقتمون تموم شد، ولی نکات خوبی رو شنیدیم. من این نکته رو یادآوری بکنم که برنامه فردا رو از دست ندید. فردا بنا بود به رسم چهارشنبه خدمت جناب دکتر رفیعی عزیزمون باشیم. آقای دکتر، کسالتی برایشون آرز شده، آرزوی سلامتی و عافیت میکنیم برای ایشون. به پیشنهاد ایشون و پیشنهاد برنامه و درخواست مکرر دوستان خوبمون که مدت هاست میگم ما دلتنگ حاجای مهندسی عزیز هستیم، دوستان میتونن فردا یکی از برنامه هایی که با حضور اون یار سفر کردمون داشتیم رو بشینند و انشالله مثل همیشه استفاده بکنن. حاجا دعا بفرمود و انشالله خداحافظ.
اجازه بفرمید باز من این دعایی که بینندگان خیلی سفارش کردن از همه بینندگان تقاضا کنم، سه مرتبه نای شریفه رو بخونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد حوائج همه ملتمسین دعا، همه اونایی که به این برنامه التماس دعا دارن، حوائجشون برآورده به خیر بفرما، گرفتاریاشون برطرف بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوش.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. پنجشنبه منتظر حضور گرمتون هستیم، به دوستانتون هم خبر بدید. بعد از نماز ظهر و عصر شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره. آقا متشکرم از شما. جاش
و اسالک الامان یوم یعرف المجرمون يؤخذ بالنواسي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا.